سلیمانی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا گفته وزارت بهداشت و درمان برای گام اول واکسیناسیون کارگران صنایع خودرو و قطعه‌سازی 200,000 دوز واکسن اختصاص داده است. زمان مشخصی برای تحویل واکسن ها و نیز برای واکسیناسیون اعلام نشده و تنها گفته شده که این اقدام در هفته های آینده انجام خواهد شد. محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت در تهران:
اصلا بیماری کرونا در داخل کشور ایران معروف شده به بیماری فقرا و محرومین، یعنی با افزایش هزینه های بستری در بیمارستان ها، افزایش هزینه های دارو و هزینه درمان بیماری کرونا، متاسفانه بخش زیادی از مردم ایران، مثلا همین 60 میلیون نفری که یارانه بگیر هستند و در خط فقر به سر میبرن، اینها واقعا توی دوران کرونا از 1398 تا به امروز با مشکل مواجه بودن. و یک مسئله این که بسیار حائز اهمیت هست، الان افزایش سبب معیشت حد اقلی خانوار متاسفانه به ماهیانه بیش از 9 میلیون تومان رسیده و شما در نظر داشته باشید که توی این وضعیتی که ما الان شاهد هستیم، مثلا اون تورمی که الان گفته میشه توی کشور بالاتر از 50% هست و اتفاقا این تورم موجود هم گفته میشه که افزایش پیدا میکنه و ما با یک انفجار تورمی روبرو هستیم. توی این شرایطی که متاسفانه بخش کارگری جامعه با افزایش 32% هزینه های زندگی فقط طی 2 ماه مواجه بوده، خب شما در نظر بگیرید که توی این دوران کرونا باید چه کار بکنید و وضعیت تأمین خوراکی ها، آشامیدنی، پروتئینی، لبنیاتی از سبد مصرف بسیاری از خانوارها خارج شده و وضعیت بسیار نگران کننده هست.
آقای محبوب فر درباره اهمیت واکسیناسیون نیروی کار میگوید:
الان بیشتر از 80% کشورهای خاورمیانه مثل امارات، مصر، اردن، بحرین، عربستان سعودی، اینها واکسیناسیون شدن و واکسیناسیونشون هم در حال تکمیل هست و در حال دریافت دوز دوم هم هستن تازه. اما ما الان در کشور ایران شاهد هستیم که این واکسیناسیون اولا بسیار کند هست و ثانیا شیوه واکسیناسیون اینقدر بی نظم هست، اینقدر صفحه‌های عظیم و طویل و عجیب و غریب تشکیل میشه که اصلا خود این صفحه‌های واکسیناسیون و شیوه واکسیناسیون در ایران خودش باعث شیوع و انتشار ویروس کرونا شده. و از طرفی الان من صحبت کردم از رقم 80% در خارج از ایران، اما الان در کشور ایران متاسفانه به زحمت میشه عنوان کرد که 5% جامعه دوز واکسن دریافت کرده باشند و تازه این 5% جامعه هم اقشار فعال جامعه نبودن. حالا این اقشار فعال جامعه کیا هستن؟ مثل همین کارگرا، مثل بسیاری از کارمندان بخش خصوصی، پرسنل کارخانه ها، صنایع، کارخانجات، کارگاه ها که اینها را از نظر سبد معیشت خانواری و افزایش هزینه های معیشت خانوار، ما اینها همشون رو جزء طبقه کارگری و فرودست جامعه محسوب میکنیم و واکسن تنها راه حل خلاصی از بیماری کرونا هست. اما ما الان شاهد هستیم که واکسیناسیون در کشور به کندی صورت میگیره و این واکسیناسیون هم اصلا تا کنون مشمول اقشار کارگر و فعال جامعه نبوده.
این کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت همچنین میگوید:
زمانی که قرنطینه 6 روزه در تهران و کرج اعلام شد، ما شاهد بودیم که بخش دولتی تعطیل کرد، اما بخش خصوصی که شامل بسیاری از همین کارگران هستند متاسفانه تعطیل نکرد و من شاهد بودم که بسیاری از کارگران توی وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو، مثل اتوبوس و حتی برای مراجعه به کارشون اینها مشکلات زیادی داشتن، حالا از نظر بیماری کرونا یا حالا مسائلی که به طور غیر مستقیم مرتبط با بیماری کرونا هست و الان بخش خصوصی در کشور ایران، همین کارخانجات، کارگاه ها، صنایع، شرکت های خصوصی، اینها اقدام کردن به خریداری واکسن از شرکت هایی که به نوعی واکسن رو خریداری کردن و وارد کشور کردن و اعلام میکنن به کارمندانشون، به کارگرانشون که باید شما برای هر دو دوز واکسن بین 700,000 تا 1,000,000 تومان باید پول پرداخت بکنید. یعنی واکسیناسیونی که در خارج از کشور رایگان هست، متاسفانه برای اقشار فعال جامعه، برای اقشار فقیر و کارگری جامعه متاسفانه به این گونه داره عرضه میشه. و خب شما نباید تعجب بکنید که ما شاهد افزایش آمار بیماری کرونا هستیم در سطح کشور ایران.
در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه نوشت عامل مرگ شفیق چنانی کسانی هستند که در ایران بر مسند قدرت بوده و به جای درمان، پیشگیری و ایجاد و فراهم کردن امکانات پزشکی با استاندارد جهانی، رایگان و همگانی به توصیف این بیانیه با شیادی تنها به فکر منافع سودپرستانه خود هستند. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به مناسبت جانباختن شفیق چنانی نوشت حکومتی که سالهاست بی‌وقفه کارگران هفت‌تپه را در حسرت دریافت به موقع دسترنجشان فرو برده و شرایطی را پدید آورده است که آنان به رغم آگاهی از ابتلا به ویروس مرگ‌آور کرونا به ناچار و برای رهایی از گرسنگی تجمع می‌کنند مسئول این جنایت است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم با تاکید بر لزوم واکسیناسیون رایگان و همگانی نوشت کرونا به جان همه ما مردم افتاده است. از جمله تاکنون شمار بسیاری از همکاران ما و خانواده‌هایشان در شهرهای مختلف درگیر این بیماری شده و آسیب دیدند. پایان نقل قول. این تشکل با اشاره به وضعیت فاجعه بار در بیمارستان ها، نبود سرم و تخت برای بیمار و نیز نبود پرستار و نیروی کمک دهنده به اندازه کافی افسود، کارگران اعتصابی پروژه پیمانی نفت همچون دیگر کارگران و همه مردم خواستار واکسیناسیون رایگان و همگانی در سراسر ایران هستند و این مطالبه امروز در رأس مطالبات قرار دارد. به گزارش ایلنا، نیروهای عملیاتی نفت هم از وزارتخانه های نفت و بهداشت خواستار آغاز واکسیناسیون کرونا شدند. بخش دوم اخبار را می شنوید. رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه خرید مسکن برای کارگران به امر محالی تبدیل شده است گفت ماده 149 قانون کار هیچ وقت اجرا نشده و بیشتر طرح‌های مسکن هم جنبه تبلیغاتی داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی افسود در حال حاضر یک کارگر حدود 4,000,000 تومان درآمد دارد که اگر آن را خرج نکند و پسنداز کند سالیانه 48,000,000 تومان و در 10 سال 480,000,000 تومان خواهد داشت. به این ترتیب این کارگر پس از 50 سال شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که به گفته یه فرامرز توفیقی هیچ کارگری هم 50 سال نمیتواند کار کند. حجت الله عبدالملکی از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. حجت الله عبدالملکی در توییتر خود را اقتصاددان، کارشناس اقتصاد مقاومتی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه امام صادق در تهران معرفی کرده است. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره او می‌پرسم.
سابقه ایشون نشون میده که ایشون در چارچوب نهادهای تحت نظارت رهبری حکومت رشد کرده. سابقه آموزشیش برمیگرده به دانشگاه امام صادق و همچنین ایشون دانشیار پایه 9 یک دانشکده است به اسم دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق، یعنی در همون دانشگاه به هر حال تدریس میکنه و البته منصوب رهبر حکومت هست در کمیته امداد امام و معاون اشتغال زایی کمیته امداد امام. خب تمام اینها نشان میده که ایشون در چارچوب همین نهادهای تحت نظارت رهبری حکومت تجربهش رو اندوخته و تو چارچوب همون گفتمان که اقتصاد ولایی یا اقتصاد مقاومتی خوانده میشه تونسته در چارچوب این هرم حکومتی بالا بره. و البته در این چارچوب این نگاه چیزی به اسم اقتصاد مدرن یا فرضاً اقتصاد پیشرفته یا توسعه به معنی که مقبولیت داره علی‌رغم هر انتقادی که ممکنه باشه در عرصه جهانی، خب ستیزه با اون وجود داره، به این معنا که این جریان، جریانی که ایشون هم جزش هست، شدت ضد تجدد مدرنیته و ضد غرب هستن و این بقیه عرصه های تفکر اقتصادی بخصوص اونجایی که مربوط میشه به حقوق کارم البته تحت تاثیر قرار میده.
آقای علوی، به این پرسش که آیا میتوان پیش بینی کرد که حجت الله عبدالملکی چه برنامه هایی را اتخاذ خواهد کرد پاسخ میدهد؟
ایشون به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه و کار و تعاون نمیتونه مستقل از سایر وزرا عمل بکنه، بلکه به عنوان یک مکمل یا جزی از کل وزرا عمل خواهد کرد و البته در تحت نهادهای بالاتر و اون برنامه‌های بالادستی. بنابراین اون فضای زیادی وجود نداره برای اینکه خود ایشون بخواد مستقلا تأثیر گذار باشه، برای اینکه قاعدتاً در چارچوب دولت نهادهای بالادستی، نهادهای برنامه‌های بالادستی کار میکنه. منتها اگه بخوایم فقط از چارچوب این گفتمانی که ایشون نمایندگی میکنه بپردازیم به مسئله نیروی کار، طبقه کارگر، میبایست بپذیریم که پذیرش نیروی کار و اون سه جانبه گرایی و نقش خلاق نیروی کار و طبقه کارگر مستلزم پذیرش یک شرایطی است و اونم این که اساسا طبقه کارگر یا نیروی کار به عنوان یک گروه کنشگر در جامعه چه از نظر سیاسی، اقتصادی و منزلتی به رسمیت شمرده بشه. حال اینکه در چارچوب این گفتمان ولایی یا فرضاً گفتمان اقتصاد مقاومتی، محور و هدف کلیت حاکمیت این است که اقتصاد رو در خدمت ولایت به کار بگیرن و البته از اون جهت که این نگاه نگاهی است که تاکید میکنه بر چند نکته، نخست اینکه فرضاً افزایش سهم دولت، خصولتی ها و نهادهای ولایی در اقتصاد و همچنین تاکید بر خودکفایی، جلوگیری از واردات و کنترل بیشتر قیمت ها، طبیعی است که این شرایط منجر میشه به اینکه این طبقه کارگر، نیروی کار اساسا تضعیف میشه و بیاد بیاریم که نیروی کار، طبقه کارگر به عنوان یک نیروی مستقل در این گفتمان اساسا به رسمیت شمرده نمیشه، بلکه همه نیروی کار به عنوان گروهی که در چارچوب اقتصاد ولایی کار میکنند بازشناسی میشه. و البته به نظر میاد که اگر حتی فرصتی ایجاد بشه برای تشکلها مثل این 40 سال گذشته، ایجاد فضا برای تشکلهای وابسته و البته سوری که در مقابل نیروی کار وای میسن و مانع تشکلهای مستقل کارگری یا فرضاً نیروی کار میشن، این چیزی که انتظار میره.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان همچنین اشاره میکند
باید انتظار داشت که در آینده این حقوق کارگر چه در عرصه دستمزدها چه در عرصه فرضاً حقوق سیاسی یا حقوق اجتماعی محدودتر بشه. چرا؟ برای اینکه اساساً این طبقه به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیت شمرده نمیشه، بلکه به عنوان معموم امام یا فرضاً به عنوان کسانی که پیرو امام هستن یا پیرو رهبر هستن. بعد این در این نظامی که این طبقه به عنوان یک گروه بازشناسی نمیشه، به رسمیت شمرده نمیشه، طبیعی است که طبقه یا فرضاً سندیکا، تشکلات نمیتونن حقوق خودشون رو به طور مستقل مطالبه بکنن و حضور داشته باشن به شکل گسترده و البته نیرومند در مناسبات اجتماعی. گفتمانی که این وزیر پیشنهادی نمایندگی میکنه مربوط نیست به اقتصاد رشد و پیشرفت، بلکه اقتصاد رانت و توزیع پول. به نظر میاد که طبقه کارگر در چارچوب این گفتمان بازنده خواهد بود و اون حقوق سیاسی اجتماعیش رو و اقتصادیش رو از دست خواهد داد بیش از گذشته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.